بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت همه شما عزیزان بیننده، طلاب، فضلا و مولدین گرامی. در خدمت حضرت اتشار اسلام و المسلمین آقای خسرو پناه هستیم، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی. در موضوع رویکردهای جدید شورای انقلاب فرهنگی درباره سیاست هایی که شورای انقلاب فرهنگی در حرکت جدید خودش آغاز کرده، تغییر و تحولاتی که در شورا اتفاق افتاده، می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم. انشالله که مفید و مثمر ثمر واقع بشه. آقای خسرو پناه، ما در خدمتتون هستیم. با انتصاب از عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی شاهد تحرکات جدید این شورا هستیم و ظاهرا با رویکردهای جدید، سیاست‌های جدیدی آغاز به کار شده. خیلی از مخاطبین و مبلغین و حوزویان سوالی که دارن در مورد هم وظیفه شوراست که تاکنون چه می‌کرده و همین که الان چه تغییری در اتفاق افتاده، چه رویکردهایی در قبال مسائل فرهنگی کشور، مسائل علمی کشور خاص شده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان و جناب عالی و تشکر از این که این جلسه ترتیب داده شد تا گفتگویی داشته باشیم. خب عزیزان مستحضرن که شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمان حضرت امام تأسیس شد، ابتدا با عنوان ستاد انقلاب فرهنگی، خصوصا بعد از این که دانشگاه تعطیل شدن، یه جلساتی و اعضایی البته در این ستاد به حکم امام منصوب شدن و جلساتی برگزار کردن، گفتگوهای حوزه و دانشگاه شکل گرفت که حاصل اون مباحث و جلسات هم راه اندازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بود. اون موقع با عنوان دفتر حوزه و دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و دانشگاه علامه طباطبایی تأسیس شد، دانشگاه تربیت مدرس تأسیس شد. به هر حال از آثار اون فعالیت ها در ستاد انقلاب فرهنگی و بعد شورای انقلاب فرهنگی که در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری پیشنهاد به امام دادن و ستاد تبدیل شد به شورای انقلاب فرهنگی. و جالب بدانید در دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری تعداد جلساتی که ایشون به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار کردن بیشترین جلسات بوده تا الان. یعنی در هیچ دوره از دوره ریاست جمهوری این تعداد جلسات برگزار نشده. کمترین جلسات در دولت قبل بود، در این دولت هم که اهتمام خب زیادی بر برگزاری جلسات هست، لذا جلسات متعدد در واقع در این شورا برگزار میشه. این البته شورای انقلاب فرهنگی یک جلسات شورای عالی داره، یک جلسه شورای معین داره که مصوبات شورای معین هم بعد از دو هفته اگر اعضا اعتراضی نداشته باشن به نام مصوبه شورای عالی تلقی میشه. قلمرو فعالیت شورای انقلاب فرهنگی 4 حوزه است: یکی علم، دوم فناوری و سوم فرهنگی و چهارم اجتماعی. یعنی آسیبای اجتماعی هم در شورا مورد توجه قرار میگیره. این در واقع قلمرو به در واقع فعالیت شورای انقلاب فرهنگی و دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی. به لحاظ مأموریتی که شورا داره، مخصوصا با حکمی که حضرت آقا دادن و وظیفه‌ای که در واقع رهبری تعیین کردن برای شورا، در 4 حوزه است. یعنی 4 تا مأموریت در واقع شورای عالی داره که من حالا به اصطلاح خود بنده بخوام توضیح بدم، عبارتن این 4 مأموریت از راهبینی، راهبردی، راهبری و راهسنجی. راهبینی یعنی رصد و در واقع شناسای اولویت ها، این که مسئله ها چیست، چالش ها چیست، آسیب ها چیست و اولویت ها چیست. این من اشتباهی میکنم به راهبینی. بحث رصد که بحث خیلی مهمی است. مأموریت دوم راهبردی هست، یعنی نسبت به اون مسئله و اولویت تعیین سیاست ها و راهبرده های در واقع کاربردی و عملیاتی، چون سیاست های کلان رو رهبری ابلاغ میکنه. حالا یا مجمع تشخیص مستقیم کار میکنه بعد حضرت آقا ابلاغ میکنه، یا
نقش نداره.
بله نه، در اون سیاست ها شورای عالی نقش نداره. لذا سیاست ها و راهبردهایی که شورای عالی در حوزه علم و فناوری و فرهنگی اجتماعی مسبب میکنه در ذیل سیاست های کلان نظام هست. بنابراین به یه معنا سیاست های مسبب رهبری شاخص و معیار این سیاست ها به شمار میاد. بعد از مأموریت دوم که راهبردی است، راهبری است. راهبری یعنی هدایتگری، یعنی در واقع تکلیف دستگاه ها رو در عملیاتی سازی سیاست ها معین کردن. این که سیاست ها خب نوشته میشه، گاهی خود تو سیاست اون سیاستی هم که یا سندی که آمده دستگاه ها رو هم مشخص کرده، اما خب بعدش این که هدایتگری کنه، راهبری بکنه دستگاه ها رو، این مأموریتی است که باید مخصوصا دبیرخانه شورای عالی انجام بده. و مأموریت چهارم راه سنجی هست، یعنی به تعبیر دیگر بازرسی فرهنگی که آیا دستگاه ها، بازرسی علمی و فرهنگی که آیا دستگاه ها بر جنبه نظارتی شوراست، که آیا دستگاه ها به این مسببه عمل کردن یا نکردن. و یه حیثیت راه سنجی، حیثیت دیگه راه سنجی، اثر سنجی و اثر بخشی است که حالا اصلا مسببه اعلام شده، دستگاه عمل کردن، اما آیا واقعا اثر بخش بوده یا نه، اینم مأموریت شوراست که باید انجام بده. البته خب هر دستگاهی طبیعتا یه نظارت و ارزیابی برای خودش داره، وزارت علوم، وزارت بهداشت، چون اینا دستگاهی است که با شورای عالی ارتباط مستقیم دارن. وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ ارشاد، سازمان تبلیغات دانشگاه آزاد، وزارت میراث و گردشگری و صنایع دستی، این وزارت‌ها ارتباط، وزارت‌ها ارتباط مستقیم تری دارن. اما خب وزارت مثلا نفت و وزارت سمت و وزارت های دیگری که، یا وزارت کشور و اینا، هم خب بی ارتباط نیستن. هم بعضی مأموریت ها از شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت کشور مثلا واگذار شده، خب طبیعتا این ارتباط برقرار میشه، مثلا ستاد عفاف و حجاب وزارت کشور، یا مثلا ستاد سازمان مسائل اجتماعی، آسیب اجتماعی که در واقع شورای اجتماعی هست، این باز شورای انقلاب فرهنگی واگذار کرده به شورای، به وزارت کشور. خب این ارتباط هست. یا بعضی مأموریت های مربوط به مثلا بحث مصرف و اینا هست، خب وزارت نیرو باید دنبال بکنه، یا مثلا وزارت سمت باید دنبال کنه، خب از این حیث با وزارت خونه دیگه هم ارتباط پیدا میکنه. یه ارتباطی هم البته با مجلس داره، چون بعضی از این، درسته مسببات شورای عالی قانون است و لازم الاجراه، اما چون وظیفه اصلی شورای انقلاب فرهنگی سیاست گذاری است، خیلی وقت این سیاست ها باید تبدیل بشه به مقررات. خب طبیعتا اینجا ما ارتباط مستقیمی با کمیسیون ها پیدا می کنیم و با در واقع رئیس مجلس و رئیس قوه مقننه، به همین خاطر رؤسای سه قوه عضوند. در بخش نظارت و ارزیابی اینا هم مثلا سازمان بازرسی ارتباط مستقیمی با ما داره که دستگاه رو، نتیجه بازرسی رو در واقع در اختیار ما قرار میدن. یه نکته مهمی که باید توجه کنیم اینه که شورای عالی انقلاب فرهنگی عمدتا کار ستادی میکنه، یعنی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کار ستادی است. تو حوزه صف ورود نداره. تو حوزه مثلا رصد که میگیم، معناش این نیست که خود شورا مستقلا بیاد کار رصد، مثلا پرسشنامه توزیع کنه و اینا. ما الان دستگاه فراوانی در کشور داریم کار رصدی انجام میدن، از 20 تا دستگاه است. اینا طبیعتا باید بیاد یه جا جمع بشه و از محصول اینها استفاده بشه و اولویت سنجی بشه. یا مثلا در بخش نظارت و ارزیابی یا همون راه سنجی، خب دستگاه‌های متعددی داریم در کشور که خیلی تشکیلات داره، فرایند داره، بعد از اون ظرفیت‌ها استفاده بشه. و شاید فلسفه این که رؤسای سه قوه عضو شورای عالی هستن هم همینه. میدونید ما در کشور شوراهای متعدد داریم، 104 شورا در کشور داریم که بعضیش با عنوان شورای عالی است، که قاعدتا معنای شورای عالی اینه که رئیسش رئیس جمهور هست. توجه دارید؟ البته بعضی شوراها عنوان عالی ندارن، مثل شورای اجتماعی که در بزاد کشور باز رئیسش رئیس جمهور هست. توجه دارید؟ نه، حالا شورای فرهنگ عمومی رئیسش رئیس جمهور نیست، الان در واقع به وزارت ارشاد دیگه واگذار شده. ولی همه شورای عالی رؤسای سه قوه نیستن. مثلا شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که به یه معنا حالا ارتباط داره با وزارت بهداشت، رئیسش رئیس جمهور هست ولی قوای دیگه نیستن. ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، اینا از شورایی هستن که رؤسای سه قوه حضور دارن، عضو هستن و در واقع نقش مؤثری دارن. پس یه خلاصه‌ای بخوام عرض بکنم، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتش مصوبات قانونیست طبق حکم ولایت و حکم ولایی، و همچنین در 4 قلمرو به علم و فناوری و فرهنگ اجتماعی فعالیت میکنن. خدمت رو عرض کنم که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیمی با دستگاه‌های مختلف دارن و 4 مأموریت راهبینی، راهبری، راهبردی و راهسنجی رو به عهده داره.
این اون مأموریت جدید از قبل؟
نه، از قبل بوده. یعنی مجموعه فرمایشات رهبری رو ما وقتی بررسی می‌کنیم، در واقع منظومه فکری رهبری در حوزه شورای انقلاب فرهنگی، اینا تو فرمایشات آقا قبلا بوده، جدیدن هم که خب تأکید کرده. جدیدن البته آقا تأکید دارن که شورای عالی قرارگاه فرهنگی اجتماعی بشود. اما آنچه ما در این دوره سعی کردیم یه تغییرات ایجاد بکنیم، اینو من ابتدا این عرض بکنم که در دورهای قبل کارهای بزرگی انجام شده. یعنی انصافاً در تدوین سندهای مختلف مثل نقش جامعه علمی کشور، سند دانشگاه اسلامی و سندهای مختلف دیگری که نوشته شده، بعضن ریز سندهایی که از سند تحول آنش بربرش هست و ریز سندهای دیگری که نوشته شده، کارهای خوبی شکل گرفته و آثاری هم داشتن این سندها. مثلا ما این که میبینیم الان رتبه علمی کشور رتبه 15 شده، خب به هر حال از آثار همین سند نقشه جامعه علمی کشور هست و حالا بعضی دستاوردهای مثبت دیگری که هست. لذا من این بحث تحولی رو که میخوام الان به اجمال عرض بکنم، معناش این نیست که در دورهای گذشته کاری نشده یا کار اونها به ثمر نرسیده. لذا سعی همه عزیزان مشکور، بعضی از اعضای شورا خب در واقع از این دنیا هجرت کردن و الان در واقع در سرای باقی به سر میبرن، باید از همه اون عزیزان زحماتشون تشکر کنیم. لذا کار خوبی انجام شده و جای تردید نیست. اما در این دور ما چه دغدغه‌ای داریم و دنبال چه رویکرد تحولی هستیم؟ چند تا اتفاق قرار انشالله در این دوره جدید بیفته. یکی این که ما در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی مرکزی به نام مرکز رصد و نظارت نداشتیم. مهمترین در واقع حالا چالشی یا اشکالی که بعد از اون نقد میکنم، میگن سند نوشته شده، نظارت بر سند مثلا کم بوده. ما این مرکز رصد و نظارت رو راه اندازی کردیم، تمام دستگاه رصدی رو جمع کردیم، باشون صحبت کردیم و این مرکز رصد و نظارت در واقع میشه ستاد رصد و نظارت در حوزه علم و فناوری فرهنگی اجتماعی. بذار مجموعه بازرسی و اینا هم که در نظارت نقش دارن، اونا هم کمک میکنه که این ستاد تقویت بشه. این یک تحول. تحول دوم، خب شورای اقماری متعددی داره که بعضن تصدیگری میکنن، که این تصدیه باید به دستگاه واگذار بشه. در واقع رویکرد دومی، حالا نگاه دومی که ما داریم اینه که الان در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی 4 ستاد شکل گرفته: ستاد علم و فناوری، ستاد تعلیم و تربیت، ستاد فرهنگی اجتماعی، ستاد زن و خانواده. خانواده مروازه فرهنگی اجتماعیه، ولی چون اهمیت ویژه‌ای داره ما ستاد مستقلی کردیم. این 4 ستاد 4 تا شورای اندیشه ورز باید داشته باشه. توجه ده. الان شورای اقماری که در شورای عالی انقلاب فرهنگی است، خیلی هاشون اندیشه ورز این 4 ستاد نیستن و بعضن هم ورود تصدیگری دارن، که البته کار لازمی است، نباید حس بشود، اما باید به دستگاه واگذار بشه. اینم در واقع رویکرد دوم
شوراهای قبلی و کارگروه قبلی میان زیر این ستاد ها همه.
نه، مثلا فرض کنید میگیم که شورای اسلامی شدن دانشگاه، خب سند اسلامی شدن نوشته شده، اما این شورا در واقع میخواد پیگیری کند اجرایی سازی این سند را. خب این باید طبیعتاً در یک نهادی بره و این کار عملیاتی بشه. یا مثلا شورای تحول علوم انسانی قاعدتاً باید در مثلا وزارت علوم بره و این انجام بشه. این که سرفصلای دروس اصلاح بشود در علوم انسانی قطعا لازمه. البته تحول علوم انسانی فقط این نیست، ولی این کار لازمی است. خب کجا باید انجام بده؟ وزارت علوم باید انجام بده، شورا باید نظارت کنه که آیا انجام شده یا نه. البته همه این شورای اقماری، یعنی 14 تا فکر کنم از شورای اقماری، مصوبه شورای عالی رو داره. اگر بخواد این روی کردی که من عرض میکنم تحقق پیدا کنه، باید تصویب بشود، یعنی در اختیار دبیر شورا نیست. دبیر شورا به عنوان عضو حقیقی شورا یه رأی داره، طبیعتا باید بره در شورا، طرح بره اونجا و این چابکسازی صورت بگیره. البته نظر مقام معظم رهبری بر چابکسازی دبیرخانه شورا هست، نظر ریاست جمهوری هم هست. حالا اعضا هم اگر چنین نظری داشته باشن، که قاعدتا باید داشته باشن، این اتفاق میفته. رویکرد سومی که خیلی برای ما مهمه، این بحث هدایتگری و راهبردی است، که حالا تو بخش بعدی تو بحث قرارگاهی بودن ان شاء الله من خدمتتون عرض خواهم کرد. و رویکرد دیگر جدید اینه که ما شورا و دبیرخانه همیشه ارتباط با دستگاه ها داشته، دستگاه حاکمیتی، با جبهه مردمی ارتباطی نداشته. ما این ارتباط رو شروع کردیم، چون مقام معظم رهبری هم تأکید داشت که شورای عالی باید نقش هدایتگری برای جبهه مردمی رو هم داشته باشه. ما الان ارتباط خیلی وسیق و خوبی با فعالان مردمی در حوزه فرهنگی اجتماعی رو شروع کردیم و حلقه‌های میانی رو در حوزه تعلیم و تربیت، در حوزه زن و خانواده، در حوزه مسائل مختلف فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی، در بخش علم و فناوری الان نخبگان دانشگاهی رو به عنوان اون جبهه مردمی طبیعتاً باید تلقی کرد، که جبهه نخبگانی کشور است، که بعد نقش جدی در اسناد ما، مثلا ما دنبال سند هوش مصنوعی و اسناد دیگه هستیم که بعد این عزیزان کمک بکنه. اینم یه کار مهمی است که داریم انجام میدیم و حالا فعالیت دیگری است. حالا فرصت شد ما تو بحث‌های بعدی خدمتتون عرض خواهیم کرد.
این سوال جو، اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی حالا الان، یعنی میخوام بگم اگر نباشد چه اتفاقی میفته؟
ببین اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود، قطعاً رتبه علمی در حوزه علوم فناوری و پزشکی این رتبه پیدا نمی‌کرد. یعنی الان مثلا تو بحث سلای بنیادی کار بزرگی انجام شد.
اینجوری نقش هم هدایتگری هم پیشران
داشته. نقش هدایتگری داشته، نقش هدایتگری مهمی داشته. و حالا بعضی اسناد دیگه توضیح مثل نقش جامعه علمی کشور و اینا، که ما یکی از کارهای نوعی که شروع کردیم بازسازی نقش جامعه علمی که بعد از 12-13 سال دوباره داریم این نقشه رو شروع کردیم به بروزرسانیش، توجه دارید. و این کار خیلی مهمی است که الان ما جدیداً شروع کردیم، تازه یعنی اواخر سال گذشته در واقع کار شروع کردیم. حالا شاید توضیحات بیشتر جلسه بعد عرض خواهم کرد.
شما و حالا سوال آخر این که در مورد حالا یک مقدار فعالیت‌های فرهنگی تو کشور، یک مقدار حالا انسجام لازم شاید بگیم نداشته باشه، یا دستگاه‌های متعدد فرهنگی و اجتماعی که تو کشور وجود داره، آیا شورا تو این ورودی داشته یا بنا داره ورودی داشته باشه؟
ببین اسناد فرهنگی اسناد خیلی خوبی نوشته شده. الان نقشه مهندسی فرهنگی خیلی مهمی است. مسئولیتش هم با معاون اول شورای داره، تصمیم میگیرن، میتونه ابلاغ کنه به تمام استانداری ها که اجرایی کنه و عملیاتی کنه. الان ما بر اساس نقشه جامع مهندسی فرهنگی داریم برش استانی رو دنبال میکنیم. بعضی استانها در دوره قبل شروع شد، بقیه استانها رو ما داریم الان دنبال میکنیم و کار خیلی مهم و بزرگی است و مؤثر هست. یعنی اگر نقش شورا نبود ما این حوزه‌های فرهنگی هم در واقع اتفاق نمی افتاد. ولی الان این دوره توجه ویژه بر حوزه فرهنگ بیشتره. ما 70% مصوبات شورا تا الان علم و فناوری بوده، 20% هم تقریبا فرهنگی بوده و 10% هم مشترک علم و فناوری و فرهنگ. این حوزه فرهنگ تا کنون کمتر بهش توجه شده. تو این دوره انشالله بناست ما نگاه ویژه تری داشته باشیم
انشالله. و آخرین سوال، بازوی نظارتی که شما فرمودید، حالا این خلایی که تو شورا احساس میشد با این مرکز انشالله جبران بشه، تا حالا بازوی نظارتی نداشته یا خوب؟
چرا، یه مجموعه بود در شورا، خدا رحمت کنه آقای دکتر غفوری فر هم مسئولیت اون کار رو داشت، که مثلا بعد نظارت میکردن بر مصوبات، تا حدودی هم انجام میشد، اما یه مقداری توی این سالهای اخیر کمرنگ شده بود و الان ما با یک نگاه جدیتری دنبال میکنیم با کمک سازمان بازرسی، که رئیس قوه قضاییه هم دستور اکید داده که همکاری کنن سازمان بازرسی و حالا نهادهای دیگر نظارتی هم که اصلا اونا قطعا به ما کمک میکنن که انشالله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عملیاتی بشه.
اگر نکته به جاهاتون داشت
عرض خاصی نیست. خیلی ممنون که سوالای خوبی پرسید. سلام، موفق باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. انشالله در خدمتون خواهیم بود با برنامه بعد.